بسم الله الرحمن الرحیم ربه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین لا سیما بقیة الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بس در مسئله پنجم از مسائل اجاره بود. گفتیم در این مسئله دو فرع است. یه فرع این است که بگه آجر تو که دار کل شهرین به درهم، بحث این تمام شد. فرع دوم این بود که کسی را اجیر کند، بگه اگر این چنین عمل را انجام بدهی درهم، اگر اون چنان درهمه انخطه فارسیان فلکه درهم و انخطه رومیان فلکه درهمان. بس در این بود که آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. اقوال در این مسئله رو عرض کرد و قول قائلین به بطلان و قول قائلین به صحت، تا رسیدیم به اینجا کسانی که قائل به صحت شدن و گفتن این جایزه، گاهی استدلال کردن به روایت به آیه 28 سوره قصص، داستان حضرت موسی و شعیب، که موسی هم با شعیب در واقع قراردادی بست، مهریه عقدش رو، عقد دختر شعیب را کار کردن و شبانی قرار داد مردد بین 8 سال و 10 سال. پس معلوم میشه این نوع تردید اشکالی نداره. جواب دادیم که نه، ظاهر آیات این است که مهریه فقط 8 سال بوده و اون 2 سال اضافی جنبه احسانی داشته از نایه موسی در مقابل عید. و از روایات هم استفاده می شود که موسی احسانو کرد. خب حالا اون بحث این است که این مهریه رو باید به دختر بدهد از اشکالات که اونجا هست، پس چرا به شعیب می دهد؟ جواب این است، زندگی اونها زندگی با آمیخته بود و از هم جدا نبود و بنابراین مهریه در واقع تملیک شده بود به همون دختر صفورا. منتها پدر به عنوان وکالت یا ولایت یا اجازه از طرف دختر بعد این مسئله را با اون در میان گذاشت. اشکالاتی است در اونجا، این اشکالاتش دونه دونه جواب داره. یکیش مربوط به بحث ماست که تردید آیا مضر یا نه. جواب این است، در آن تردیدی به هیچ وجه نداره. خیلی گاهی ایراد میکنن که بابا چقدر مهریش سنگین قرار داده، اگر حساب کنیم با پول این روزا شاید بشه در حدود 400,000 تومان. علت این که 8 سال و هر روزی شما حساب کنید، ماهی رو حساب بکنید، 3-4,000 تومان حساب بکنید، وقت میشه سالی 50,000 تومان، وقت 8-50,000 تومان، 400,000 تومان. یه همچین مهریه سنگینی چرا قیمت برقرار داد؟ چرا قرار بده؟ جوابش این است که در این که مهریه ظاهرا سنگینه، ولی در این حال تمام مخارج موسی و نفقه هم که میداد از همون بر بود. علت این که اون دیگه مخارج دیگه، یه بار برای شعیب کار کنی برای خودش که نه، یعنی 8 سال کار کنه با اینکه نفقه خودش واسه بچه‌ش هم بخوره. این چیز سنگینی نبوده، چیز سوابقی بوده. 8 سال کار کردن مشهور به این که هم مخارج خودش، هم زن و بچه‌ش، هم کرای خانه‌ش، همش هم رو دوش پدر زن باشه. خب این چیز بدی نبوده. به هر صورت حالا وارد بحث دیگه، ما میخوام این بحث رو حاشیه بود گفتیم، اونی که متن است اون تردید بود که جوابش عرض شد. و ما استدلال دیگری که برای جواز کرده شده است در اینجا این است که ما در روایتی داریم، مطلبی در روایتی داریم که مؤید بحث و اون روایت محمد الحلبی است، روایت دو باب 13 از احکام اجاره، دوی باب 13 از احکام اجاره. روایت هم محمد الحلبی، محمد حلبی طبق چیزی که در رجال نوشتن محمد ابن علی ابن شعبه است و ظاهراً مجهول، ظاهراً جز مجهول الحالاست و وضع محمد ابن علی ابن شعبه در رجال ما روشن نیست. حلبی که شنیدین عبید الله ابن علی ابن الحلبی است، اون حلبی که مسلم از ثقات است عبید الله، این محمد ابن علی، و شاید این دوتا با هم اشتباه شده. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه صحیحت الحلبی، مثل این که عادت به این کردیم که حلبی روایاتش صحیح است، غافل از این که این حلبی محمد الحلبی است نه عبید الله حلبی. این محمد ابن حلبی، محمد ابن علی ابن شعبه است، معلوم نیست، مجهوله. فعلا هزا این روایت روایتیست که از نظر سند نمیشه روش ایستاد. صاحب جواهرم اگر دیده باشید میگه خبر الحلبی، خبر الحلبی، تعبیر صحیح نمیگن جایی که خبر میگه صاحب جواهر، معنیش این است که در سند ایراد وجود داره. به هر صورت حالا آیه حکیم رضوان الله علیه این گفته صحیحه، فکر میکنم زهر قلمی باشه ازش. به هر صورت سند حدیث سندی یادتون باشه نمیشه روش ایستاد به خاطر همین محمد الحلبی. حالا مضمونش ببینیم چه ارتباطی با بحث ما داره. قال کنت قائدا الى قاضی، پیش یه قاضی، یعنی قاضی سنی بودم، و عنده ابو جعفر، امام باقر هم اونجا تشریف داشتن، جالس فجاه رجلان، فقال احدهما، دو نفر آمدن نزاع داشتن، فقال احدهما انی تکاریت و ابله هذا الرجل لیحمل لی متاعا الی وضع المعادن، گفتم این متاع رو به فلان معدن ببر، فان احتبست عن ذلک، اگر هر روز دیر رفتی، حتت تو من الکرائل کل یوم احتبسته کذا و کذا، اینو باید ببری فلان جا و هر روزی که تأخیر بیندازی من اینقدر از کرایت کم، اگر 100 درهم از کرایت، روزی 2 درهم کم، و اینهو همسنی انزال کلیم، اون روزی که باید ببره نرفته، کذا و کذا یومن، 5 روز 6 روز 8 روز تأخیر هم. فقال القاضی، قاضی عامی چی گفت؟ گفت هذا شرط فاسد، این شرط فاسده. بعد صدا دستور داد، گفت که و فه کرا وفا کنه، بدون تمام کرده، شرط فاسده، شرط فاسد کل عدم، تمام کرده. فلما قام الرجل اقبل الیه ابو جعفر فقال شرط و هادا جائز مادم یحط به جمیع کراه، فرمون شرطش جائزه مادامی که تمام کرایه رو به هم نزنن، اگر تمام کرایه رو از بین نبرد شرط جائزه. خب آیا ببینیم این شبیه بحث ماست یا شبیه بحث ما می دلالتش؟ بحث ما این است متن عقد مردده، میگه این خطنی فارسیان فلکه درهم و رومیان فلکه درهمان، متن عقد مردده. در اینجا متن عقد روشنه، شرط برمیگرده به جهل. شرط مجهوله. شرطش این است که هر روزی تأخیر بیندازی یه درهم کم، یه درهم کم. آیا اگر امام علیه السلام در شرط مجهول به ما اجازه فرمود، در این میشه اصل معامله هم اگر مجهول بود اجازه بدهد؟ نه، این دلیل بر جهل در متن عقل نداره، این دلیل بر صحت جهل در شرط داره. جهل در شرط هم بهش وسیعه، ممکنه شرایط مجهول ما خیلی ایراد نکنیم، معاملات مجهول رو ایراد کنیم، فعلازا مشکلی را این روایت از ما نمیدونه حل کنه، هم سندن اشکال داشت و هم دلالتن قابل ایراده است. فعلا هازا این دلیل دوم هم مثل دلیل اول کاری از آن ساخته نیم. خب تا به اینجا چی نتیجه گرفتیم؟ تا به اینجا نتیجه گرفتیم که ما راهی برای اثبات صحت این اجاره نداریم، اجاره صحیح نیست. حالا ببینیم از طریق جعالی میتونیم درستش کنیم. در تحریر فرمودن بله، در کتب دیگر متأخرین هم کم و بیش فرمودن بله، ما میتوانیم از طریق چی حلش کنیم؟ از طریق بله جعاله حلش کنیم. چطور؟ بگیم آقا این داره جعاله میکنه، میگه من رد در یه زالت اینقدر. حالا کسی میگه اگر این پیراهن من را شما یا هر کس در جعاله، لازم نیست طرف مجهول باشه، معلومه میتونه باشه، اگر این لباس من رو با دو درز دوختی دو درهم، اگر با یک درز دوختی یک درهم، یک درهم، جعاله هست کش کنی. از کلمات مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل کردن در مختلف که ایشون گفته جعاله شم جعاله چرا باطله؟ گفته جهل، جهل مال الجعل باید مشخص بشه، مال الجعل معلوم نیست، مال الجعل معلوم نیست، مجهوله، بنابراین جعاله شم باطله. ولیکن الانصاف این که این سخنی که از مرحوم علامه در مختلف است که ایشون فرموده جعالشم باطله چون مال الجعل مشخص نیست، این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ به علت این که این دو جعال است نه یه جعال. اگر بگه آقا شما این رو برای من بدوست به یه درس، حالا خواستم یه دینار میدم خواستم دو دینار، این مال الجعل مجهول، این عوار بدوز با یک درز فارسیان، خواستم یه دینار میام خواستم دو دینار، از یه دینار تا دو دینار تا پنج دینار هیچ بهم میدم، این باطل. مثل این کسان که اعلام میکنه هر کسی فلان گم شده را بیاورد مژدگانی دریافت میدارد، اما چه مژدگانی دریافت میدارد معلوم است، این فایده نداره، این جعاله نیست، جعاله باید مشخص بشه. اما اینجا دو جعال هست، میگه این خطنی به درزین درهم، به درزین درهمان، دو جعال هست. جعال هم همیشه به صورت قضیه شرطیه هست، قضیه شرطیه هم ضرری به جعاله نمیزنه، ماهیت جعال قضیه شرطیه هست. فرمان علا ذالک اینجا مجهول نیست، اینجا در حکم دو جعال است، دو مال الجعل داره و دو هم عمل هست، دو عمل هر کدامشان یه مزد داره، اشکالی نداره. بنابراین طبق مبانی جعاله، جعاله میدونه از مقولی است که سنی و شیعه صحیح شد، هایش هم آیه قرآن اونجا بله، اما جعاله حسابش جداست. جعاله میگه این فلتازا فلکه درهمی شد، یه جعاله تمام شد، و این فلتازا فلکه درهما یه جعاله میشه، این حسابش جداست، این دوتا عمله، دوتا عقده جداست، همه چیش مثل همه دیگه. مثل این است که ده تومن کسی که این کار بکنیم مزد میشیم، کسی که این کار بکنیم مزد میدیم، کسی که این کار بکنیم مزد میدیم، جالای متعدد برای حد کنامش قرار داده است. چه اشکالی داره؟ علمی نداره. فعلاحازا روی مبنای جعالی که مورد اتفاق است، اصل جعال بین سنی و شیعه، آیه شما آیه قرآن است، ولی من جا به یه هم لغیر و عنبه زعیم میگم از اونجا گرفته شده. اگر ما جعالت صحیح بدونیم که میدونیم این صحیحه از طریق جعاله.
قبل از عقل میگم مشخص ها میشه که
در جعاله نه
چه دلیل
به علت اینکه جعاله همیشه به صورت قضیه شرطیه است. میگه من لمن جاوی، هر کس اگر کسی گم شده من بیاره اینقدر میشه، مشخص نیست که میاره نمیاره چه میشه. حساب جاوی در این مسائل یه خود فرق، ولی خب با طرفینش مشخص باشه عمل چیه، مال الجول چیه، اینا باید بعد در سوره حضرت یوسف علیه السلام دیگه قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بهم لبعير و انا به زعیم. نمیدونم دیگه حافظ قرآن نیستیم با ذکر شما به آیات.
من
میگم قرآن که اینو ذکر کرده نفی نکرده، دلیل بر این است که امضا کرد. همین که قرآن اینو نفی نمی کند در محضر یوسف هم در لبوده و نفیم نمی کنه در این برمزه. خب بگذارم از این، حالا آیا میشه از طریق اباحه معوضه درستش کنیم؟ پس معلوم شد انخطلی درست شد از طریق جهاده تا اینجا. آیا از طریق اباحه معوضه هم میشه درستش کنیم؟ بگیم همونطور که ما درست کردیم مسئله مسافرخونه رو از راه اباحه معوضه دانستیم، بگیم اینجا هم اباحه معوضه کار بگه من خیاطتم را بر تو مباح کردم در مقابل این بدونید واسه نیست معامله نیستا، صحبت رضایت مقید، من راضی هستم و اباحه کردم از نتیجه عمل من استفاده بکنی، اگر در مقابل یه درد یه دینار بدی، دو درد دو دینار، و الا من راضی نیستم. خب اگر اینو ببریمش تو اباحه معوضه چطوره؟ چه اشکالی بگم؟ جواب این است که اینجا اباحه معوضه مشکل. چرا؟ به علت این که چی رو مباح میکنه این آقای خیاط؟ بله چیو خیاط مباح؟ فعلش یا نتیجه فعلش؟ فعلش که تحویل اون نمیده که او ها تصرف کنه، فعل خودش را که خیاط، دقت کنید اینجاش باری کس بحث، خیاط که فعل خیاطت رو تحویل نمیده، احسن نتیجه، نتیجه خیاطت چون در لباس اون طرف هست شما نمیتوانی بگی تصرف کردن در اونش کار نتیجه. بنده وقتی که تصرف در این لباس میکنم اگر پول خیاط نداده باشم نمازم باطله؟ نیست دیگه. نتیجه خیاطت یه امر به اصطلاح باید بگیم از قبیل کیفیت، اون چیزی نیست که توش تصرف کنه. ولذا گفتن اگر کسی پول خیاط رو نداده، البته خیاط هایی که نخ از خودشون هست، اونایی که نخ از خودشون نیست، رو نخش که عین خارجیست بس دارن. فرض کن من نخ از خودم دادم، خیاط خیاطت کرد، بعد پولش هم ندادم، نماز خوندم به چه صورت داره؟ صحیح. پس من میشه نتیجه خیاطت چیزی نیست که تصرف کردن درش اشکال داشته باشه، و فعل خیاطت هم که تحمیل من پس مثل رنگ. پس اباحه معوضه در عمل خیاط لا یتصور، اما جعاله یتصور جعاله هست، ولی اباحه معوضه لا یتصور. در مسئله قبل عکسش، در مسئله قبل که مسافر خونه بود اونجا جعاله معنی نداشت، اباحه معنی داشت. و اگر میبینید تحریر و وسیله این کار کردن، خب این دقتیست به خرج دادنشون که در مسئله قبل فقط جعاله رو گفته، ببخشید اباحه معوضه رو گفته، در این مسئله فقط جعاله رو گفته، در حالی که عروه در مسئله قبل هر دو رو گفته. این دقتیست که اونجا فقط جعاله، اینجا فقط جعاله است، اونجا فقط اباحه است. در اونجا جعاله نیست، در اینجا اباحه معوضه نیست، با این بیانی که عرض کردم. توجه فرمایید. خب از این مسئله بگذریم بریم سراغ مسئله بعد. مسئله عبارت چند میخواد بخونیم لاغونا؟ مراد اون از همون ما اباحه معوضه که میگیم، مراد اباحه تکلیفی، منظور ما، منظور ما عقد نیست، همون اباحه تکلیفی. من اباحه معوضه رو ما قبول نکردیم. خب مسئله پنج عبارت چه بخونم آقا؟ عبارتم روشن بشه. لو قال کل ما سکنت هذه الدار، این فرع اول از مسئله پنج، کل ما سکنت هذه الدار فکل شهر به دینار، مثلا بطل ان کان المقصود الاجاره، عقیده ما هم مطلق بود. و صح ظاهرا لو کان المقصود الاباحه به دینار، اگر منظور تحریر الوسیله الاباحه به دینار از عقد باشه، گفتیم عقد اباحه معوضاً وجود درست نیست. چرا؟ به علت این که غرره. اما این مراد حکم تکلیفی باشه، الاباحه به عوض که حکم تکلیفی بوده باشد، این اشکالی نداره. حالا ما خیلی هم اصرار نداریم که اینو بزنیم به عقد یا بزنیم به حکم تکلیفی. دو تا احتمال میدیم، اگر اولی باشه نمیتوانیم بپذیریم، دومی باشه میتوانیم، و شاید منظور ایشون هم دومی باشه. و الفرق ان مستاجر مالک للمنفعه فی الاجاره دون المبادله، فرق این است که مستاجر مالک منفعت است در اجاره، در مبادله مالک نیست. دقت بفرمایید، ما فرق یه رقم دیگری میزنیم روی فکر خودمون. ما میگیم ولفر این است که در اجاره عقد، در عقد قرار میشه و در اباحه عقد نیست، بنابراین عیبی نداره. ترجمه داریم در اباحه لیس عقدن، اما در اجاره عقد. فرق این میزنیم، نه اینکه میگیم فرق این است که اونجا مالک منفعت، اینجا مالک منفعت نیست، در مالکی. حالا چرا الان منظومش اسمش نمیاریم؟ عیب نداره منظومش بگه، صریح بگه. حالا اگر اون عبارت میگفتیم روشن‌تر بود عقیده شما، بگیم الفرق این است که اونجا عقد است و در عقد قرار نمیشه، اما در اباحه تکلیفی عقد نیست و قرار معنا نداره. بله، حالا ما این دو اونجا ما اون اشکال نکردیم، تحت عناوین نباشیم. کل عقد بیمه هم صحیح، عقدای نو ظهور هم صحیح، ولی عدله قرار تو تمام عقود میاد. روی مبنا داریم صحبت کنم که این آقایون هم عدله قرار وسیع بود. آیا اباحه معوضه یا بیمه با جهل جایزه؟ بگیم بیمش کردم ماهی یه چیزی بدیم، میشه؟ نمیشه. پس بیمه مجهول نمیشه، اباحه معوضه مجهول نمیشه. اشکال ما در جهله، نه در این که این عقد موضوع راست و داخل در عناوین نیست. اون اشکال حل کرد. ترجمه فرمایید. خب فعلنه هم غیر مالک اینا و یملک مالک علیه العوض علی تقدیر الاستیفا، مالک بر علیه اون مستأجر مالک عوض میشه در صورتی که استیفا بکنه، شب در مسافرخانه بمانه. و اما فرع دوم، ولو قال ان خدت رسو فارسیا فلک درهم و ان خدت رومیا فلک درهمان بطل اجارتن و صحج آلتن. معلوم شد این عبارت تمام. بریم سراغ مسئله بعد. مسئله ششم مسئله باز مهمی هست. البته مثال تو دابست خیال نکنید منصره به مورد خاصی. ما یه مرکبی کرایه کردیم، گفتیم ما را ببر به فلان مکان در فلان زمان، ما را ببر مشهد شب عاشورا. این مؤمن ما را نرسون به مشهد شب عاشورا، شب 15 رسون، شب 12 رسون. میخواییم ببینیم آیا این مؤمن چیزی از ما طلبی داره یا چیزی نداره و چقدر طلب. اجاره کردیم، اجاره که صحیح بوده، گفتیم ما را ببر مشهد شب عاشورا میخوام زیارت کنی. بله. ولی این آقا خلاصه منومن کرد و بازی در آورد و خوابید و تنبلی کرد و دو روز بعد ما را رسون مشهد. حال ما خواهم بینیم کرایش رو بهش بدیم یا کرایش رو بهش ندیم. این مثال منحصر به این نیستا در همه مواردی که شرط زمان و مکان و اینها می شود، در همه اونها یه مسئله سیالی جایدی همین. در تحریر سه صورت برای این مسئله ذکر کردن، سه صورت رو بگیم عدلش رو هم عرض کن. صورت اول این است که وقت وافی نبود، من آمدم این رو اجاره کردم، یه مرکبی را که حد اکثر سرعتش نمیتونه من رو به مشهد برسونه، اصلا ممکن نیست. من گفتم اینجا این ماشین سوار میگم من 6 ساعت برسون مشهد، اصلا ممکن نیست 6 ساعت مشهد. آقا چیه مگر هواپیماست؟ هلیکوپتره؟ 6 ساعت نمیشه، اصلا ممکن نیست. و یا این است که اگر هم ممکن بود این آقا قدرتش نداشت، این مستعجل عجیل قدرت نداشت. بله یه راننده درجه اولی پشت این ماشین باشه شاید بتونه در این مدت برسونه، اما این آقا که دیروز تصدیقش رو گرفته حد اکثر سرعتش هم 70-80 تا هست، ممکن نیمونه برسونه. این یه سرعت. اینجا میگن الاجارت و باطل، اجاره باطل، چه زمان وافی نباشه چه این عجیب قادر نباشه حرف نمیده، این باطل. در این دبوتانش فکر میکنی کدام شرط از شرایط سابق از 6-7 شرط 6-7 شرط مفقود شده؟ حاله؟ قدرت بر تسلیم مفقود شده. ما چیزی را اجاره بده که قادر بر تسلیم هستی، چیزی اجاره دادی که قادر بر تسلیم نیست، باطله. پس واضح است که این صورت باطله لفقدان یکی از شرط سابق و اون عدم قدرت بر تسلیم. پس صورت اول باطل، دلیل بطلانش هم. صورت دوم این است که نه، قادر بود، زمانم وافی بود، این تنبلی کرد عمدن نرسه یا راهو گم کرد، یا تنبلی کرد یا راهو گم کرد و ما رو به موقع به مشهد نرسه، به کربلا نرسه. میگن در اینجا اجاره صحیح بوده، قبلا صحیح بوده، اما چون وفا نکرده این هیچ مستحق اجاره نیست. اگر ما رفت بذاشت مشهد و در شب عاشورا نبود، شب بعد از عاشورا یا زوم بود، نخیر هیچ یه ریالم بشه. کدام را گم کرده؟ راه گم کرده، به من تحویل نداده. عینا مثل این است که شما کسی رو اجیر کنید که آقا این بار رو ببر تهران. یه راه گم کرد این اتوبان، رفت بود کاشان، من پول بهش بدم. به من چه بار من برده کاشان؟ خب من قرارداد کاشان نبستم، من قرارداد اصلا بار ببر تهران. بعد بی زحمت زحمت بکشه تا بیاد شینجا لاغر دوباره که پول من بهش نمیدم، زحمت کشیده. خب زحمت کشیده اشتباه کرده. بله؟ نه قادر بوده راه گم کردن که جز ماهیت انسان نیست. قادر بوده تصادما راه گم کرد، حواس جمع نکرد. به هر صورت در اینجا برای اینکه منو به مقصد نرسونده هیچ حق این صورت دوم داشته قدرت، ولی تصادفا نمیدوش. و اما صورت این قدرت علت چیزش عدم الوفا به اجاره است. شما اگر اجیر شده بودی که بیایی این خانه من رنگ کنی، اشتباه رفت خانه همسایه رنگ کرد، اما طول به شما بودن شما کردم خانه همسایه رنگ کرد. من اجیرت کردم به اینکه لباس من بشور، اشتباه کردی لباس دیگری شست، آن پول باید چی بدم؟ ترجه داری؟ بچه اینم علت عدم اعطای اجرت عدم الوفای حافظ به دقود. اگر اون وفا کرد تو باید وفا کن، اون که وفا نکن. این صورت دوم دلیلش هم عدم الوفای. و اما صورت سه این است که به عنوان شرط میگه من تو رو اجاره کردم تا مشهد و شرط تو علیکه، این که شب عاشورا شب جامعه من برسونه اونجا، عنوان شرط و شرط تو علیکه، که اگر حسابش کنیم میبینیم متن معامله روی اصل رفتن مشهده، اما شب جمعه رسیدن شرطه، شب عاشورا بودن شرط. خب تکلیف ما در اینجا چیه؟ قانون اصلی اگر کسی وفا به شرط نکنه در معاملات، اصل اولیه چیه؟ صحت معل خیار، خیار تخلف شرط. نه فرض کردیم قادر بوده میتوانسته، حالا من الان شرط میدم، این حرف ایشون اجازه بدید من تمام کنم بعد خودم شرط خدمت شما که عرض کنم. دقت کنید مثلا رو اینجا میریم روی اصول، اصول اصلی ما به معاملات، کسی که تخلف از شرط بکنن معامله باطل نمیشه، تخلف از شرط یوجب الخیار، بناهن علازاله که معامله صحیح هست تمام اجرتن باید نمیخوایی فرض کن خواهی من رسیدن مشهد، فرض کنم فایده چیه؟ رسیدن مشهد شب شنبه به جای شب جمعه، گفتم فسخت شما خوب رفتار نکردی، فسخ کردم. حال که فسخ کردم با چکار بگیم؟ اجرت و مثل باید بگیریم، مسما از بین میرود مثل داده میشه. ای بسا من پول بیشتری دادم تا شب جمعه منو برسونه، این تأخیر کرد، من باید بینم اجرت و مسما چیه. ای بسا عکس جمع هست، من پول کمتری دادم، اجرت و مثل بیشتر باید بدم، اجرت و مثل باید بدم. علا کل حال این قانون ایجاب میکنند که معامله فسخ و حکم میرود روی اجرت و مثل. چرا؟ به علت این که ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، حال اینجا فاسد که نبوده، فسخ کرده چیزی را که انسان فسخ کرد ضامن هست. قانون باب فسخ در باب معاملات اینه. چرا؟ حالا اجازه بدید من میگم، میخواد توضیح میدم توجه کنید. بعضی از آیون مثل عروه و حواشی همین مطلب رو به صورت دیگری بیان کردن، همین مطلب میگن تارتن زمان قید و اخرا شرط، تغییر به قید و شرط، گاهی قید گاهی شرط. اگر قید باشد اینجا باطل میشه، چی باطل نمیشه؟ معامله انجام نشده، حق نداره هیچ مزدی. پس اگر من به عنوان قید ذکر کردم گفتم مرا در شب جمعه به مشهد برسان در مقابل این ذات من شبش هم برسون یه ریال بشنم، اما اگر گفتم منو به مشهد برسان و شرط تو علیکه این که شب جمعه باشد، اگر به صورت قید گفتم هیچی مستحق نیست، اگر به صورت شرط گفتم تمام مستحق است، مگر اینکه من فصل و تبدیل به اجرت المز می شود. این همه مطلب تحریر الوسیله است. عروه به اون صورت دارم. کسی که از همه مشروح تر این بحث رو مطرح کرده استدلالی، ظاهراً تو کتب استدلالی که ما دیدیم، مرحوم آقای حکیم در مستمسکه که برخلاف سیرش که مختصر میگه، اینجا رو دو سه صفحه ایشون در این مسئله بحث. خلاصه کلام مرحوم آقای حکیم رو من در سه جمله کردم عرض میکنم تا بریم به تحلیل اصل مسئله. ایشون بعد از آنی که وارد این بحث می شود سه تا نکته داره، یعنی در مجموع این چند صفحه سه نکته مهم. یکی این است که بعضی چیزهاست که اصلا قابل جعل مستقل نیست، اینا حتما باید چی باشه؟ حتما باید قید. بعضی چیزاست قابل جعل مستقل نیست، مثلا خیاطت به قید یک درز یا به قید دو درز، یه درز و دو درز جدا از خیاطت نمیشه بشه؟ میشه بنده خیاطت کنم نه یه درز باشه نه دو درز باشه جدا از اینا باشه؟ نمیشه. این جزء خیاطت، این قابل جعل مستقل نیست. میگه اینا باید قید باشه، حتما قید. اما بعضی چیزا قابل جعل مستقله، قابل جعل مستقله. مثلا بنده عجیل کردم کسی را به این که خیاطت کنه، زمینم قرآنم بخونه، صلواتم بفرسته وقت خیاطت میکنه. صلوات فرستادن میشه جدا از خیاطت بشه، قرآن خوندن میشه و میشود جدا بشه، مانعی نداره. پس اون چیزهایی که قابل جعل مستقل نیست حتما بیان فصلید. و اون چیزهایی که قابل جعل مستقل است مثل قرائت قرآن، تارتن یوخذ و شرطن و تارتن یوخذ و قیدن، اونها گاهی قیدن عرض میشه گاهی شرطن عرض میشه. یه وقت خوندن قرآن یا روات رو در موقع خیاطت قید قرار میده یا شرط قرار میده، قابل جعل مستقل هست، قابل قیدن هست، اما یه درس و دو درس از خیاطت جدا نمیشه، قابل جعل مستقل نیست، دائما قید. یه مطلب تو حرف ایشون که ایشون میخواد خط مسئله رو یه تفاوت ماهوی ایجاد کنه، بگه قیود فرق کنه، یه چیزایی حتما باید قید باشه، یه چیزایی ممکن قید باشه، یه ممکن شرط باشه. بسیار بالاخره خیاطه از درز جدا نمیشه، دو درز یه درز، خیاطه درز جزء ماهیت خیاطته، نه چیزی جدای از خیاطت به خلاف صلوات فرستادن، اون جدای از ماهیته. میدونم خیاطت بدون درز که نمیشه آقا، خیاطت یه درزی هست یا یه درز یا دو درز، جزء ماهیت چه درز، جعل مستقل نداره. و نکته دومی که ایشون میفرماید اونم دقت کنیم، میگه قیود تارتن به صورت وحدت مطلوب و اخرى به صورت تعدد. یه وقتی شما دو تا مطلوب داری، هم زیارت امام رضا میخوای بکنی هم شب جمعه میخوای اونجا باشی، هر دو مطلوبه، اون دوتا باشه کامل، یکی هم باشه یه مطلوبت حاصل شده، به زیارت نائل شدی نجده. اما یه وقت نه وحدت مطلوبه، شما زیارت حضرت رسال هم خواست بریم، شما نرز داشتی شب جمعه اونجا باشی، شب جمعه شما رو نرسانید چی؟ دوباره باید برگرد شب جمعه اونجا، فایده نداره. وحدت مطلوبه شما نظر داشتی، میخواستی ببینی نظرت عمل بکنی، دوتا مطلوب نداشتی، یه مطلوب. اونجایی که مطلب من واحد بوده، حالا جناب عالی میگه آقا من خب زیاد از رضا که آوردمی نصف پول بده، یا نداشت ایچی نبود. اینم یه مطلب هست که ایشون وحدت تعدد مطلوب میگه. و اما نکته سومی که ایشون بیان میفرماید، میگه در مسئله ما همیشه زمان قید است نشد. این زمانی که الان بحث بود منو به فلان مکان در فلان زمان برسانه، ایشون میگه قیده، چون قابل جعل مستقل نیست. یعنی میشه از زمان جعل مستقل برش قائل شد؟ خب رسوندن به ایجاد آقا دیگه زمان داره، زمان جدای از عمل نیست، مکان جدای از عمل نیست. پس زمانی که موضوع بحث است در مسئله ششم، این لا یقبل الا شرط الا جعل مستقل، شرط ببخشید لا یقبل الا قیدن، حتما باید قید باشه، حتما باید قید باشه و نمیتوانم شرط باشه. چرا؟ لنه اون لایق باید جعل مستقل، زمان جز عمل، مکان جز عمل، چیز جدایی نیست. قدر کرد فبنان لحاظا، خب نتیجه حرف ایشون این میشود که این معامله دائما حق نداشته باشد پولی از من بگیره. درست؟ این بیان ایشون تابعه شد. ولی در اینجا من یه مطلب عرض میکنم امروز و فردا هم شرحش میدم. این مطلب به فکر قاصد ما مطلبی است که در ابواب معاملات کلن وان این است که همینطوری که مرحوم آقای کیم فرموده، گاهی مسائل از قبیل وحدت مطلوبه، گاهی از قبیل تعدد مطلوبه. ولی آیا وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به نظر شخص شماست یا به نظر عرف عقلاست؟ این مهمه. آیا وحدت و تعدد شخصی است یا عقلایی است؟ کسی رو بردن مشهد، میگن بابا خب یه زیارتی کرده دیگه، حالا شب جمعه نرسیم، زیارتی کرده، حال شما هرچی داد فریاد بکنی بابا این من نظر خاصی داشتم، من نمیخواستم بیام، میگن آقا این از قبیل تعدد مطلوبه. این درست مثل این است که شما یه چیزی رو خریدی با وصف، بعدن اون وصفش نبود، شما یه ماشین خریدی به وصف این که آبی باشه، بعد ماشین غیر آبی به شما داد، آبی رنگ نم، اینا تخلف وصف میدونن، مقوم نمیدونه. گاه این طوریه، در عرف یه قید مقوم نیست، نیت شخص شما معیاره یا نظر عرف در مقوم بودن نه، و گاهی عکسش، مسئله مقوم، وحدت مقدور ما تعبیر به مقوم میکنه. شما رو باید به موقع برسون به عرفات، اصل روز نهم نرسون عرفات و بعدش دارم شما باید داره. این در نظر عرف حج و رسوندن به مکه، این بعده قیده، نه قیده بگید مقومه، این مقومه، زمان مقومه، مکان مقومه. گاهی به نظر عرف شما را اگر به هواپیما پولی داده که شما را برسونن به مکه برای حج نرسان، نمیشه بگیم آقا خب برو یه زیارتی بکن برگرد. خب بالاخره شما رسیدی به مقصوده، دیگه مطلوب دریافت کردی، عرف اینو مقدم. اما یه قیودیست عرف مقدم نمیدینه، چه شما شرط تو بگی چه قید.